فهم وجود مطرح است در باره اشتراک وجود بین معنای اسمی و مستقل و معنای حرفی و لفظی است. خب صدر المتعلم تصریح کرده که واژه وجود در این معنای خاصی است، ولی بعضی به این نکته توجه نکردن، مفهوم وجود را مطلقا مشترک معنوی بلکه پا را فراتر گذاشته، خواستن وجود چنین مفهوم از راه چنین مفهومی وجود عینی رابط را نیز اثبات کنه. ایشون میگه من اول دارم بهت میگم اینا درباره در مفهوم وجود رو موجود برای واقعیت عینی مستقل دارن به کار میبرن که طرد عدم کرده. یعنی این قضایایی که نوشتن انسان موجود است، فرس موجود است، بقر موجود است، جبرئیل موجود است، الله موجود است، یعنی واقعیت داره، طرد عدم. همین من یه معقول ثانی فلسفی به نام موجودون رو دارم میارم برای تحقیق طرد عدم، برای خدا که طارد عدمه، برای بقیه منتسب به جائله اگر بحث اصالت الماهیه باشه، اگر بحث اصالت الوجود باشه خودی که وجود داره. اما من الان که موجودون رو به کار بردم برای طرد عدم به کار بردم،
وجود رفتی هم که وجودی نداره طرد عدم.
هنوز اول ثابتش بکنیم، شما چطور میخواد ثابتش کنید؟ بیشون
بین وجودات محمولی ایشون قائل به
علت معلول ثابتش میکنه، یه
رفته یه طرف هست میگه اون برهانتون رفته دیگه به معقول ثانی منطقی نداره، با معقول ثانی فلسفی ثابت میکنید اشکال نداره. بعدم میگه من اونجا هم براتون میگم که معقول ثانی فلسفی، حالا اونم تو مرحله بعد میگه، اونم حیث معقول ثانی فلسفیش کمکم نکرده، حیث اصالت الوجودش کمکم کرده. نه اصالت به معنای چهارم میاد داخل، اون موقع مشکل وجود رفتی تو علیت حل میشه. بازم اگر حیث معقول ثانی فلسفی بود بازم حل نمیشه،
یعنی رفتی طرفا.
بله
اصالت
میگه اصالت به معنای چهارم، ما سه تا اصیل یه جا یادتون میدیم، یه اصالت چهارم میاریم اون موقع وجود رفتی درست میشه. ببین یعنی ایشون یه سازمان داره، این سازمان، این سازمانه خیلی تام.
نه اصالت معنی که بین وجودات محمولی قائله، قائله به وحدت هم هست تو خارج
چی؟ و چه رفتی داره؟
سوال دارم
وحدت چه رفتی داره الان به این بحث؟ الان من تو مفاهیمم و اصلا اصالت الوجود ندارم هنوز، ممکن اصالت الماهیتی بشم، بابا سر مفهوم دارم کار میکنم الان.
ولی مفهوم که حیث حکایتگری داره، نه مفهومه
حیث حکایتگریش همینه طرد عدم داره،
یعنی منشأش طرد عدم.
اگر بگی اصالت الماهیتی هم بگی خب بله، چطور طرد عدم کرده؟ میگه اکتساب به جای بلو باطله. ای هم
وجود ذهنی رو چی کار میکنه؟
میگه حالا میگم نه، میگه وجود ذهنی پر اصالت الماهیتی هم غلطه،
حیثیت علامه را قبول
میگه وجود ذهنی، نه میگه وجود ذهنی به جهت این که فرع بر ماهیت مخلوطه در خارج و ماهیت مجرده در ذهن، ماهیت مخلوطه در خارج که قول به وجود طبیعی از جذور اصالت الماهیت، ولی زای حرف آقای فیاضی که اصالت وجود ذهنی قول به اصالت الماهیت، حرف آقای مصباح در واقع، حرف استادش نه حرف خودش. میگه چون شما اگه ماهیت مخلوطه تو خارج داشتید بعد یه ماهیت مجرد تو خارج دارید به نام فلان. اما خلاصه یه وقتی میگیم نداریم، نداریم.
پا چی هم که تو باشون کار میکنیم ما تو زه
بحبه
چیز پرد نشه این
آره
برو 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 برو
برو برو
برو
برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو حرف آقا ضیاءالدین عراقی کاملا درسته که قول به وجود طبیعی در خارج قول اصالت الماهیت، و چون تو خارج ماهیت مخلوطه داریم بعد تو ذهن ماهیت مجرده داریم، مقسمش میشه طبیعی که تارت هم خارجی تارت هم ذهنی. اما وقتی من گفتم تو خارج ماهیت مخلوطه ندارم بلکه یه وجودی دارم که حدش در ذهن ماهیت به من میده، بزن نمیتونم بگم وجود ذهنی، اصلا وجود ذهنی بحث رو کنم بزن میذارمش کنم توام باش
فلسفه کنم،
هیچ بحثی تو از
اینو باید حل کنه، یعنی باید حل ندادم. پس اینا
چیه؟
اینو باید بحث کنه، اینو
بحث
کنه. میگه من یه ظهوره، لذا میگم معقول اولا معقول
ظاهرش
به خودکار از حد واقعیت خارجی در میاد. میگه چی؟
اعتبارات ما چیکار کنه تو
اعتبارات
همش تو ذهن کل ذهن داره حرف میزنه.
یعنی این ذهن چیه؟
موجود لازم نیست هر چی کاری میکنه تو مطابق با واقع
باشه. نه مطابقت
چیه؟ حیث ذهن غیر از حیث واقع. حیث واقع
چیه؟
خودشو میخواد حیث ذهن هم هست خودشو.
حیث ذهن چیه؟
بحث نکرد. بحث نمیکنه. میگم معقولات من. من
معقولات چیه؟
از
موجودن، عدمن،
میگم من چه خارجی دارم؟
هر چی دارم.
میگم
خودشو چیه؟
حد الوجود.
حد الوجود چیه؟
هیچ.
وجود رفته.
نه حد الوجود عیسه دیگه حد حالا حد الوجود هم
درست نمیکنه
حد الوجود درست نمیکنه عجله نه منتها هیچ کیشون
تو هر بلاخره ایشون ارتباطش با خارج رو اگر بخواد یه بار ایشون یه بار سختتی درست میشه میشه ذهن رو از خارج من منقطع میکنم و ذهن خودش خلق میکنه میشه حرف
نه میگه
حرف
نه میگه ظهور حد الوجود در ذهن حد الوجود در ذهن ظاهر که میشه میشه من انسان انسان که تو خارج معنا داره مسائل طول وجودی هم
بلا کجا گرفتمش
مایت مخلص خونه داره
کجا گرفتمش برای من
کجا
گرفت کجا گرفتمش
ببین الان سوالی
اگه تشکیک ارضی رو
نه علاقه
گیر میکنه
حالا همه
با تباین
همش
تباین ایشو چطور حل
حالا همش برای
معتقد به
تباین حالا حالا
گیر میکنه
حالا
تباین تو
حالا یعنی حد الوجود حالا حالا همش
گیر میکنه
الان ببین همش گفته بنده خدا دقیقاً گفته درست ببین
پسش گردی رو
قبول الان ببین الان نگاه کن
اگه حد تام میخواین خارج زمینشو تبیین نکنه از سخت
سفر عجبا چون دیگه
ارتو رو
نفی
کنه
حد
الوجود
نمیشه قانون به نفسه
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه با توجه به این نکته دو اعتبار برای ماهیت در نظر گرفته می شود که اعتبار ماهیت مقیده یا مخلوطه که در خارج تحقق می یابد و دیگری ماهیت مجرده که فقط در ذهن قابل تصور است اعتبار اول را اعتبار به شرط شی و دومی را اعتبار به شرط لا می نامند و مخصم را اعتبار لا به شرط که نه حیثیت خارجیت و اختلاط و عوارض یا تغییر به وجود در آن لحاظ شده و نه حیثیت ذهنیت و خالی بودن از عوارض یا از وجود خارجی و آن را کلیه طبیعی می نامند و معتقدند که چون کلیه طبیعی هیچ گونه قید و شرطی ندارد نه قید اختلاط و نه قید تجدید از این دو با هر دو اعتبار دیگر جذب شده این هم در خارج همراه با ماهیت مقید است و هم در ذهن همراه با ماهیت مجرد است برای همین میگویم که الماهیه من حیث هیا لیست الهیه بله لا موجوده و لا معدومه و لا کلیه و لا جزئیه بعد شروع میکنه اینو قشنگ بحث کردن آخرش ببین قائلین به وجود خارجیان استدلال کردن که کلیه طبیعی مخصم دو اعتبار دیگر ماهیت یعنی اعتبار اختلاط و تجرید است و مقتضای مخصم بودنش این است که در ضمن هر دو قسم موجود باشد چنان که وقتی انسان را به دو قسم مرد و زن تقسیم میکنیم با پس کلیه طبیعی نیست باید در ماهیت عقلی و مجرد وجود داشته باشد و هم در ماهیت مخلوط و مقید چون ظرف وجود ماهیت مخلوط ظرف خارج است پس کلیه طبیعی هم در خارج موجود خواهد ولی تمام بودن این استدلال منوط به این است که تعبیر ماهیت مخلوطی یک تعبیر حقیقی و مسامحی خالی از مسامحه باشه بعدم میگه این تعبیر اساس ماهیتی ما چون ماهیت مخلوط نداریم
ذهن
میکنه اول که حرفا درست ایده این شلوغ میشه باز ماهیت مخلوطه نداری
منشأ انتزاع درست کنم نظرم منشأ
کار ندارم حالا اصلا کار به او حرفا این مطلب تمام بشه
حد شناختی بعد او بحثا میشه شناخت
فعلا سر جاش ما ماهیت مخلوطه نداریم ماهیت مخلوطه اساسا ماهیت
تباین موجودات چه معنا
حالا به هر معنایی باشه حالا هر معنایی داشته باشه نه. اما الان داریم میگیم ماهیت مخلوطه اساسا ماهیت
مخلوطه نه ولی حدش رو ایشون تو خارج قائل میشه
حدش
نه نکرده حد در
نه
نداره
نه کاری به ظهور حد در ذهن ظهور حد در ذهن هم داره ظهور چرا چرا
نه یعنی تو خارج
بله 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 الان ببین الان ببین دوباره میگه الان اینا رو میگه دوباره نه چرا چرا با تباینش هم جور در میاد جور آمدنی حالا ببین کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات باز همین جایی نمیگه میگه صرف نظر از قول افلاطونیان که ادراک چیزه حقیقت این است که مفهوم ماهوی یک ادراک انفعالی است که برای عقل حاصل می شود و تنها یک ادراک شخصی براش کافیه همان گونه که ادراک خیالی ادراک انفعالی خاص است که به دنبال ادراک حسی واحدی به وجود میاد چرا؟ ببین ایشون میگه آنچه موجود پیدایش نظریه تکثیر شده، تجدید و تکثیر شده، اینه که فکر میکنن موجودات خارجی ماهیات محیطن. پس اول اصل کل ماهیتی. اما من چی میگم؟ ایشون میگه من قبلا هم اینو براتون ما یک ادراک میگه ما یه ادراک انفعالی داریم که از حد وجود خارجی ماهیت میاد تو ذهنمون. قبلا هم اینو گفته. ببین خیلی عالیا. نگاه کن.
ماهیت مخصوص حاجا خیلی.
نه خودش حقیقت این است که مفهوم ماهیت یک ادراک انفعالی است. بازم اونجا درستش کرده. ببین بازم دوباره درستش میکنه. میگه ما وقتی که میایم میگیم خیلی عالی ها، ببین اینا همش تو نظریه ایشون وقتی که همشو جمع کنید و هم بذارید همش درسته.
تباین
ببین نگاه کن، تباین هاش سر جاش شده، تباین هم باز راه حل داره. نه اول خود اینا رو بگیریم حاج آقا، خودشو بفهمیم. حالا اگه یه گیر دیگه
نه میخواییم بگیم
خودش درست شد. چرا؟ چرا اینا الان ظهورم گفته، الان ظهورم گفته، الان ظهورم گفته. ببین نگاه کن، الان ظهورم گفته قشنگ میگه ها، میگه ما در واقع وقتی میگیم ببین چقدر قشنگ میگه،
ولی حد الوجود تو خارج
نه، میگه حد الوجود نه. ببین نگاه کردم میگه چی، میگه خیلی عالی ها، میگه
حاج آقا بگه هم نمیسازه،
نمیگه
خب بگه نگفته.
حالا اول ببینیم، اول ببینیم گفته یا نگفته. حالا ببینیم
حد الوجود در خارج.
بله ایشون خیلی عالی ها، بله مجاز فلسفی رو که توضیح میده، بعد اینا رو توضیح میده. پس اگر موجود بر خود وجود فلان، در اینجا هم به همین معنا است، یعنی از نظر قصدی به این حد و محدود تفکیک نمیشه و همان گونه که موجود محدود امری واقعی به شمار میاد، حد آن هم امری واقعی و عینی تلقی میگرده، در صورتی که از نظر فلسفی چنین نیست. حدود موجودات در واقع از امور عدمی انتزاعی میشه. برای تقریب به ذهن مثال کاغذ رو میزنیم، من به 10 شکل میبرمش، بعد از هر شکلش مفهوم میاد تو ذهن. تلقی عرفی در این مورد آن است که اشکال و صفات خاصی در کاغذ به وجود آمده و امور وجودی بر آن افسوده شده، در حالی که در کاغذ مذکور غیر از بریدگی ها که امور عدم هستند چیزی به وجود نیامده. به دیگر سخن خطوط که حدود و مرزهای اشکال مختلف را تشکیل میدن چیزی جز منتهی الی سطح پاره های کاغذ نیستند، چرا که خود سطح هم در حقیقت هم منتهی الی حجمه، ولی این حدود و مرزهای عدمی از نظر عرفی و سطحی اموری وجودی و صفات عینی تلقی میشن. اکنون میافزاییم که مفهوم ماهوی کاغذ نسبت به واقعیت عینی همین حالت را دارد، یعنی حکایت از حدود واقعیت خاص میکنه، حدودی که به منزله قالب‌های توهی برای واقعیت‌ها به شمار میرون. و اونجا هم توضیح دادیم تو معقول اولا که این قالب‌های توهی انعکاس به شکل خودکار از حد واقعیت خارجی
میاد. بریدگی رو واقعی کرد
نه، بریدی که مثلثه، حالا ما هم بگیم مفهوم کاغذ نیست که مثلثه، بریدی مثلث عرضه.
نه از این عبارش در
نمیاد. نه نه مفهوم ماهوی کاغذ
خارجی،
ببین ببین مفهوم ماهوی کاغذ نسبت به واقعیت این همین حال را داره، یعنی حکایت از حدود واقعیت خاصی میکنه، حدودی که ببین البته حدود مفهومی نه حدود هندسی، چون حدود هندسی مثلث عرضه، حدود مفهومی یعنی این حدودی که به منزله قالب‌های تویی برای واقعیت به شمار می‌روند و واقعیت عینی محتوای آنها را تشکیل می‌دهد و ماهیت چیزی جز همین قالب مفهومی برای واقعیت خارجی نیست. خیلی مفهوم ماهیت قالب مفهومی واقعیت خارجی که بیانگر حدود عدمی واقعیت خارجی.
این درسته،
یه حرفتون درست. قالب مفهومی همه رو درست می‌گه. میگه آقا من وقتی میگم انسان به واقعیت خارجی که نگاه میکنم حد واقعیت خارجی، حالا بعد اون تباینه هم قابل حله، اون ایشالا تو بحث حرکت حل میکنه، ایشون تو بحث حرکت حل کرده تبا باید
نه من کار به حرکت ندارم اینجا
خوش. و الان بالاخره من چیم الان؟ ایشون میگه آقا شما وقتی میگید من معتقدم، شما میگید تقشیر و تجرید، شما تو فضای ماهیت محدود و اثارت الماهیتی میگید، طبیعی تو خارج اثارت الماهیتی
مخلوط،
پس میگید ماهیت مخلوطه دارم، ماهیت مجرده دارم، اسم ماهیت مجرده وجود ذهنیه، اسم ماهیت مخلوطه وجود خارجی، اینا همش اثارت الماهیت، جمعش کنید بریزتش دور. شما بر اساس اثارت وجودی وجود دارید، حدودی داره عدمی، قالب مفهومی حدود عدمی که قالب توهیه که واقعیت پرش میکنید. اولش هم که معقولات ثانی رو توضیح دهم دارید، اولش هم که معقولات ثانی رو توضیح دقیقاً همین میگه،
یعنی یه چیز مثل نفس الامر علامه
خدا های طباطبایی، ایشون معتقده که من دارم حرف های طباطبایی رو میزنم. ببین ایشون میگه شماها نفهمیدید. ببین اجازه بده ببینید چقدر عالی یه لحظه
درست تو سیستم علامه
تو سیستم علامه ایشون میگه مثال کاغذ نه حدود هندسیشو شما جدا میکنید عرض از جوهر جدا میشه مثلث عرضه ما مثال کاغذ رو برای حدود که مثال زدیم برای شما عرضش بر اساس اساس مایه وجود داره تو خارج جان شما یه لحظه اجازه بده مثلث خارجیه چون عرضه حدود هندسی شما خود ماهیت و نسبت به کاغذ مثل حدود چیز بگید فقط حواست باشه اونجا حدود وجودی محل دعواست اونجا حدود هندسی محل دعواست چون اونجا به عرض میرسی اینجا به ماهیت میرسی
اونجا کار با کاغذه نداریم
بگید ببینم حالا هرچی نه ببین ایشون تو این سازمان رضا میگه علامه هم گفته المشهور من مذهب الحکم وجود ذهنی بخش حکمای اساس الماهیتیه من اساس الماهیت ندارم تو من ماهیت مخلوطه تو خارج ندارم ماهیت مجردم تو ذهن ندارم اینا دو تا اعتبار برای ماهیت
الان با اتحاد اخلاق ما حل کرد
نه حالا اخلاق ما اون بله نه اینجا حالا ما اینجا این رام بندازم اما خودم من خواهیم نه یه لحظه اینجا نه بازم حیصار شده حیصار جدا یکی
تو خارج هست یعنی
حد عدمی دیگه نداریم دیگه
هر عدمی
عدمه دیگه یعنی وجود اینجا تمام شده
تو خارج تمام
بله
نه تو ذهن
بس تو خارج تو خارج این موجود تا اینجا اومده من الان حدش مفهوم ماهیت میده نه حد داره خالی یه بحث دیگه است او بحث دیگه
است چطور توجیه
میکنه نه اول بذار اینو درست کنیم ما دنبال این بودیم
ظهور حد الوجود در ذهن نشه
چرا ماهیت انسان یعنی من تو خارج انسان ندارم به عنوان ماهیت مخلوق
بله
تو خارج وجود محدود داره
من منشأ انتزاعشو دارم تو خارج
میشه معقول ثانی دیگه
نه معقول
اون وقت منشأ انتزاع داره ماهیت مخلوطه نداره
به شهر
استقلال نشه هر کاری شد تو خود با خود میشه با معقول ثانی اگر شد منشه انتظار داره معقول ثانی
نه به شهر نشه
بالاخره ببین یه کسی مثل ایشون هرچه گفته برای خودی سازمان داده
یعنی معقول اولا داره معقول
اولا از اساس ماهیتی
فقط معقول ثانی داره
ماهیت مخلوطه داری
نه
اجی سب بده ماهیت مخلوطه دارید میشه اصالت الماهیتی ماهیت مجرده دارید اصالت الماهیتی طبیعی تو خارج دارید اصالت الماهیتی
یعنی معقول اولا نداریم دیگه
درست
چگونه ماهیت
اصالی ذهن با
معقول
وجود محدود داریم یعنی وجودی داریم تا اینجا وجودی داریم تا اینجا اگه وجود دارید تا اینجا بعد ایشالا وقتی عدد باتون بحث میکنید در واقع ربط طرفینی تو خارج نداره چون چیزی رو نمیشه بهش نسبت بدید فقط وجود محدود دارید حالا حد بعدا شما میخواد همینه بگه میخواد بگه هرچی شما دارید حرف میخواد بگه شما هرچی دارید حرف میزنید اگر درست اصالت الوجودی حرف بزنید از این خبرها نیست یه وجود محدود دارید
اگر
اصالت الماهیتی حرف میزنید ما قبول نداره نمیفهمید چی میگید ببین این ببین اگه میخواد این حقش ادا بشه یعنی حق همش
آقا
مشاء اصالت الوجود بعد تبا این وجودی هم براتون حل میکنم تو حرکت نمیخوام حالا برم اونور چون اونور باز یه چهار تا پیچ مهم داره اونجا
آقا جواب علامه رو بدید
به همین آقای قرضی پیچش رو تو ماهیت حرف عجیب ایشون اونم حل میکنه جوهرم
باز معقول ثانی بدونه مشاء اصالت
جواب علامه رو بگید آقا که
دیگه بر معقول ثانی چیه من نفهمیدم الان اینو من درست کردم برای معقول ثانی برای چی
چون معقول اولا رو قبول نداره دیگه
چیکار چه احساس به جوهر داره به همه
میگم که مشاء اصالت الوجود رو کلش اصالت الماهیت میدونه
که الان که شکمیل بشه جلسه
پس الان چی شد بحث آقای حسب آقای مصباح این بنده خدا آمده میگه آقا شما حکم ذهن و خارج
اصلا آقا موقعی که قضیه رو ذهن و به عنوان مطلقه در نظر بگیرید
چه رفتی به خارج مطلقه داره؟
موضوع این بود که آه وجود رفتی در ذهن چه رفتی وجود رفتی در خارج داره؟
خب حالا خارج مقابل ذهن محل دعوا میگم خارج مقابل ذهن محل دعوا نه خارج مطلقه چی؟ سر مفهوم وجود داریم کار کنیم ببین مفهوم وجود یه حساب
مفهوم وجود شرطی که شما وجود استقلال براش فرض کنیم اون وقت این ماهیت ازش بگیریم اگه برای استقلالی فرض نکنی ماهیتی هم نداره یعنی انعکاس حد وجود در ذهن به شرط استقلال برای وجود
هدف دیدن وقتا
دیدن انعکاس حد وجود در ذهن به شرط استقلال دادن به وجود
میدونم ما دعوامون سر چی بود؟ در سر این بود که مفهوم موجود تو خارج مشترک معنوی یا نه، در مورد کدوم وجودات تو خارج مقابل ذهن چه رفتی داره به ذهن؟ چون چرا دقیقی چیزی که سبت او ارزاد محالبه رفتی نداره تو خارج؟ چطور من در این برای که رفت دو ظرف تو خارج داره؟
خاطر که ما
برهان
احقاده
داره،
برمبنای که ما
جوهر عرض میخواییم
مستقل فرض
کنیم، فرض کنیم یعنی چی؟
اگر برایشون ماهیت در نظر، اگر اینا رو مستقل فرض کردیم یعنی میتونیم برایشون ماهیت انتظار کنیم. از این ماهیت خواستیم انتظار کنیم همشون استقلال دارن، پس وجود رفتی میخوان در هر دردی که باشن. چرا؟ چون نسبت در هر دردی باشه طرفینش هم تو همون دردن، برعکسش هم درسته.
خب میدونم نه خودش شلوغ میکنه، یعنی مطالب چلوقه.
چرا جان؟
یه بار میگم سر خارج مطلق.
آقا وقتی شما فرمودید که ذهن خالی،
ذهن خارج، یه بار خارج،
در مورد خارج صحبت کردم، در مورد جوهر عرض خارجی، بر فرض اینکه ما بخوایم براش استقلال فرض کنیم، لازمه اینه که وجود رفتی براش رو در نظر بگیریم.
قابل استقلال هست برای عرض جوهر؟
نه، عرض جوهر نداره. مقام بحث عوض میکنه. الان ما یه بار مقام بحث ما ادب او هیچ. الان علامه با ادب نمیخواد صحبت کنه. علامه میخواد فرض کنه. ما یه جمله فرمودید بعد از قبول وجود فی نفس برای مقدار.
جواب
میره تو ادب. یعنی یک
امام هم که هویت
گفته. الان اگه آقای مصباح گفت واقعی موجوداتی که ما تو خارج داریم محدود محدودن، بعد از حدشون انتقال و با معقولات ثانی هم حدشون رو قبول کنیم
جوری ایجاد میکنه بریم
بالاخره این محدود تباین ها با هم رفت دارن
جوری ایجاد میکنه
رفت بریم موجودا گیریه که تو تباین وجود
داره اگه ما رو داریم تو عدق و عدق ما عدق داریم بلدیم
اصلا با توان موجودات خودش میسازه، چون خاطر اینکه ربطی ندارن، ربط وجودی ندارن از این حیث عرضش، اینجا ندارن معبولی، ربط اینجا ندارن بین خودشون با توان موجودات.
نه، تباین موجودات با عدق نمیسازه.
آجا خواهد
تباین موجودات شیشون با عدقش نمیسازه. اگر گفت جوهر از مراتب جوهر از تباینه چیست پس؟
وجود محدود چیه؟
با توان وجودات حل میشه؟
وجود جوهر در نمیشه
حل نمیشه.
نگفتم برای
نفهم
آقا بعد حرکتو وارد نشد.
آقا وجود جوهر
در آقای مصباح حرکتو مشکل خود چه حل
حل نمیشه؟
چرا؟ با سیستم ایشون حل میشه هیچ بلاش.
آقا وجود جوهر در
نمیشه
با سیستم ایشون، بعد ایشون سیستمش اون دیگه گیری داره،
گیری داره
بله، اون سیستم ایشون تو خود بحث حرکت باز خودشو نجات میده. متو حالا حرکت بمونه.
میخوایم حاج آقا.
نه، وجود جوهر و عرض تو خالص قائل هست یا نیست ایشون؟
وجود جوهر و عرض چیه؟
میخوام بگم قائل به اینکه این وجود داره کلاً همه علاسبیه. فارق بین جوهر و عرض ایشون تو خالص قائل یا قائل نیست؟
خب،
این تعبیری تو تعلق داره که عرض همین عینیت جزء ذاتشه. یه خاصه ذیل همون جوهر و عرض. یعنی بازم برمیگرده به همون ادب در واقع. به نظرم
نه
اونجوری، یعنی جواب
اینه، قائل به فرق بین جوهر عرض و
یعنی ایشون یعنی جواب آیرتی رو میگه من ادب جواب میدم. در واقع اصلا متعرض این نه همین که فرمودید، الان من به نظرم اینجوری به ذهن اومد. چه
وقتی
علاقش ادب نه تو این فضا،
حاجا جواب ما رو میدید،
تو این فضا اصلا وارد نشده.
حاجا جواب ما رو میدید
یعنی به عبارت که عرض و جوهر فارغ نداره، چون ماهیت نداره، این کلا وجود داره.
شما فرار کرده از اشکال علامه در واقع صورت مسئله رو پاک
شعنی میده.
بعد سوالت دقیق بگی چه جواب بدم. کلمه عرض رو بردار بو کیف.
بله، عرض معمول
چون
کیف
من که میبینم سکوت میکنم شما یقین
داشت من حمله سایه‌ای
و یه حوض نمیدیرم من چطوره حرف زدم
بله گفتید کم که محمد
اول درست من ذهنم خراب میشه یعنی سازمان کارم به هم میریزه شما وقتی میگی عرض منظورت من قبول دارم ولی باید بگیش خب پس چی حالا شد مقولات عشق ببین چطور من مفهومی صحبت کردم گفتم اگر کسی مقولات عشق رو قبول کرد
در خارج که وجود فینانس داره
اگر کسی مقولات عشق رو قبول کرد
مقدمه دقیق
ببین من چی دارم تعبیر میکنم و بعد شما یه طور دیگه بهم پسش میدی من حالا بد میشه و دیگه الان دیگه تو شأن کاری اگر کسی مقولات عشق رو قبول کرد بعد ما میخوایم با فرض مقولات عشق وجود رفتی رو ثابت کنیم یک با فرض مقولات عشق آی موالی ثابت کنیم عرض از مراتب وجود جوهره دو دو تا مطلب میخوام بگیم علامه در نهایه با فرض قبول مقولات عشق
یک
وجود ربطی رو درست کرده و دیگه و در فرض قبول مقولات عشق میخواد بگه عرض از مراتب وجود جوهر باز اگر ما یه حرف دیگری با حد وسط دیگری میزنیم باز باید اون حیثش جدا بشه
کلمه عرض از بله اون آخر دیگه که آخر اون فرض بود که زدیمش به اتخاذ علم و معلوم نمیخوام با اون فرض هم داره
بله
خب اون حل نکردید
آه باید ببین با دو تا مطلب میخوام
تو حرکت هم همینو خواستی
تو ما تو دو تا مطلب داری
تو حرکت
ما دو مطلب داریم این دو تا مطلب باید ببینیم هشت آقا اینو چطوری حل کرده برام این دو تا مطلب رو چطور برامون بعد ایشون اگر با فرض اینا داره حرف میزنه و بعد میخواد برهان علامه رو خلط بین معقول ثانی منطقی و فلسفی کنه اشکالات متعددی بر فرماشش میکنه که اونا رو باید نقد کنیم که تو اون فضا ذهنمون میذاره قوی برخورد کنه اگر اون فرض رو عوض کردیم و بردیم جای دیگه باز باید یه طور دیگه حرف بزنیم با سازمان خاص خودش ما اینا رو باید قشنگ باز بیم ما پله پله باید حرکت کنیم اگر کسی وجود معقولات اولا را پذیرفت ما میخوام بگیم ایشون تو این و آف به حرفا شلوغ خود ایشون حرفا شلوغ تو بحث معقولات عشق میگه ما معقولات نسبی نداریم معقولات نسبی معقول ثانی فلسفی هم اگه نداریم که نداریم اما کیف مخصوص نداریم معقول اولا
چون بگه داریم
بله بگه داریم
با اون فضا
اگر کیف مخصوص داریم حالا معلوم نمی کنه آخرش بالاخره آخرش چی حال بگه عجله نکنیم من چرا کیف مثال زدم اگر من کیف مخصوص دارم اگر من کیف نفسانی دارم فرض اینه که دارم پس دو تا ماهیت دارم که وجود فی نفسه دارم یکی نفس یکی کیف محسوس من یکی نفس یکی کیف نفسانی اون موقع ربط این دو تا موجودی که کیف دو تا ماهیت موجود فی نفسن ارتباطشون با هم
با وجود
رفته این عیبی نداره که شما بیاید داد و بیداد کنید که چی من لذا بعدن باید حالا بررسی کنیم که کسی که میگه من کیف نفسانی و کیف محسوس دارم چطوری خودش اصرار داره که عرض از مراتب وجود جوهره پس عرض از مراتب وجود جوهره با فرضی که وجود فی نفس هست اگر با فرض قبول مقولات عشره اون موقع یه حس دیگه درست میشه اگر کسی مقولات عشق را به عنوان موجودات فی نفسه قبول کرد وقتی مقولات عشق را به عنوان موجودات فی نفسه قبول کرد ببخشید آمدی وقت تمام الو
نابود
در قبول
موجود در قبول موجود در قبول